تأمین مصرف داشتن هست، تا به گیرنده های مختلفش در بدن هست. حالا و اون دیگه قابل پیش بینی نیست. یعنی بله، من هم خیلی شنیدم که بچه‌ها اومدن به ما گفتن، پرسیدم پسرم مثلا گل میکشی، گفته آره یه بار زدم اصلا اینقدر حال بدی داشت تا آخر عمرم دیگه سراغش نمیرم. خب این خوششانس بوده. اما اینی که اولین مصرف تبدیل به، یا اولین مصرف ها تبدیل به اعتیاد نشه، فقط تابع تصمیم و اراده خود جوان نیست، که یعنی من تصمیم میگیرم خیلی کنترل شده، اگر اون فعل و انفعالات رو تغییرات نوروترانسمیتری یا واسطه‌های شیمیایی مغز درش ایجاد بشه، اصلا اجتناب ناپذیره تبدیل شدنش به. حالا در مورد بعضی مواد مثل کوکائین، مثل آمفتامین ها این شانس بیشتره، در مورد تریاک و اوپیوم ها کمتره، در مورد گل اصلا قابل پیش بینی نیست. چرا آقای دکتر؟ چون اصلا گلی هم که بچه‌ها مصرف میکنن آخه معلوم نیست گل باشه فقط. یعنی ما خیلی وقت‌ها در شهر موقع که بیمارستان روز با هم بودیم، صبح توی آزمایشات می‌دیدیم، واقعا هم مطمئن بودیم که داره راست میگه، جواب میگه آقا دکتر من فقط گل مصرف کردم، یعنی این گل رو هم به سختیت. فردا صبحش می‌دیدی تستای توکسیکولوژی ادرار چیزای مختلف مثبت، سمشناسی. بله اون تستی هست 12 گانه که هر چی مصرف کردن بچه‌ها داخلش مثبت میشه، معلومه. می‌دیدی که گل مثبت، یعنی THC مثبت، ترامادول مثبت، شیشه مثبت، یعنی آمفتامین یعنی اصلا تازه معلومم نیست که اون میره به قصد اینکه یه بار گل رو یه کامی به قول شما بگیره با دوستاش، معلومه. اصلا معلوم نیست که اولا ترکیباتش چه هست، دو این که گفتم حتی با ترکیب مشخص بدنها واکنش‌های مختلفی نشون میده و بعضی از عوارض گل هم جوان‌ها بدونن خیلی زود خودشون نشون میده، یعنی اون اختلالات شناختی، اون اختلالات حافظه، تکلم، بهش میگن موتور کوردینیشن، یعنی هماهنگی حرکتی، و اختلالات بعضی وقتا همینجوری که ایشون گفتن توهم یا تجربیات ناخوشایند ممکنه تو همون 3-4 ماه اول، و بعدش برای اینکه از اون اجتناب بکنن، یعنی بعضیا میان به ما میگن آید دکتر من میخوام گل بذارم که از بس کابوس میبینم، تهوع میگیرم، بی اشتها میشم، نمیتونم، این مضاعف میکنه مشکل رو. یعنی شروع میکنن با یه آسونگیری، فکر میکنن تک و توک مصرف میکنی، بدنه معلوم نیست چه واکنشی نشون بده، بعدش هم از عوارضش و از علائم ترکش رها شدن گاهی وقتا سخته. یعنی بنابراین میرسیم به اون نقطه که به نظرم اولین کاری که باید بکنیم به عقب انداختن یا اصلا حذف کردن فرست کانسومشن یا اولین مصرف هست، نه اینکه یه چیز ارزون 70,000 تومانی، میدونید که بین 70 تا 150,000 تومان اون بچه‌هایی که این کار رو انجام میدن با یه دونه سیگار میتونن اینو انجام بدن، دنگ و فنگی هم نداره، تو جمعاشون دست به دست میکنن،
چند نفرم با هم میکشن
با هم میکشن، آره این میده به اون، حسین
میده به نیما، قیمتش هم کمتر میشه،
قیمتش هم کمتره. از اون ورم معتقدن مثل بنز که هیچ اعتیادی نداره، ببینید که در سیلیکون ولی هم دارن مصرف میکنن تو امریکا، تو کانادا. خب این اونو میرسونه به جایی که دیگه ما نیستیم، یعنی خود فرد ارادش و تصمیمش نیست که کنترل میکنه، واسطه های شیمیایی هن و میزان پاسخ بدنش و دیپندنسی و وابستگی بدنش هست که کنترلش میکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، ممنونم از شما. یه نکته که خیلی مهمه اینه که دروازه های ورود به اعتیاد رو بشناسیم، ازشون رد نشیم. آقای دکتر در مورد گل الان اشاره کردن که اون مصرف اولی اتفاق نیفته. این دروازه های ورود به اعتیاد رو چقدر باش آشنا هستید؟
شما چند؟
21 اردیبهشت 14 سال.
من 12.
من تازه دارم میرم تو 13 سالگی.
من تازه 15 سالم.
من 13 سالم.
و شما؟
من 13 سالم.
من های 18.
سیگار کشیدن بیشتر از همه منجر به بیماری قلبی، کبدی، ریوی میشه. بیماری مصرف سیگار، سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری مزمن انسداد ریه شامل برونشیت مزمن، سرطان، سرطان ریه، حنجره و پانکراس.
و این شروع اعتیاد بود.
اون موقع چند سالتون؟
من 13 سال. شاید کمتر. بچه‌ای رو می‌دیدیم که سیگار می‌کشیدن، فکر نیام سیگار کشیدن مثلا احساس بزرگی میاره، قدرت میاره. اینم بگم که از سیگار کشیدن من شروع شد، تکی تکی یواشکی تا اونجا هم که میرفته مغازه سیگار بگیرم حتی به من نمیداد. من سیگارم یواشکی برداشتم. من یادم به خاطر اینکه سیگار به من مغازه نمیداد، مثلا یه نفر که سیگار میکشه تو خیابون دنبالش میگردم، دنبالش میکردم تا ته سیگارشو بندازه به من نشستم سیگارشو میکشید. من الان بعضی وقتا میشینم بهش فکر میکنم، میگم چه طرز فکر اشتباهی، چه طرز فکر اشتباهی بود که من داشتم.
سیگار قلیان، دروازه هایی به سوی اعتیاد.
متشکرم از اینکه گل یا پوچ رو برای شنیدن انتخاب کردید. این دروازه ورود به اعتیاد، سیگار، قلیان و حالا گل و چیزهای دیگه خیلی آقای دکتر اهمیت داره که همونطور که اشاره کردید بیفته، اصلا اتفاق نیفته.
بله.
اصلا اتفاق نیفته و به هر حال من دیگه اصلا وارد بقیهش نمیشم که بخوام چیز دیگه اضافه کنم یا بگم. اما میخوام در این بخش دو تا سوال از شما بپرسم. یکی این که جوونا و نوجوونا میگن که دیگه زمانه از حالت سنتی خارج شده، ما با دنیای مدرن داریم زندگی میکنیم، تکنولوژی اومده الان، داره هوش مصنوعی میاد و و و قاعدتاً موادهای جدیدی هم وارد بازار شده. دیگه اینها مثل اون قدیمی ها نیستن، مثل تریاک نیست، مثل هروئین نیست، مثل شیشه نیست، اینا خالصن، اینا نمیدونم یه جوری اومدن در واقع مودیفایدش کردن، یعنی اومدن اصلاحش کردن، یه چیز کم خطره به اندازه برای ما درست کردن که برای جوونی و نوجوونی یه لذتی بر. از اون طرف هم یک نکته دیگه که آره میخواین توضیح بفرمایید.
ببینید یکی از نکاتی که صحبت سر هرچه به قول شما اولا اتفاق نیفته و دیر اتفاق بیفته اولین مصرف، اولا در مورد داروهای گیتوی یا دروازه این رو بگم که 88% آدمهایی که اعتیاد به هر نوع ماده سنگینی دارن از گل یا از سیگار شروع کردن، حالا تو کشور ما قلیون. به این معنی نیست که 88% سیگار هر کسی سیگار میکشه، برعکسش. یعنی بنابراین این یک رفتار، یک طرز فکر و باوره که آسون میکنه بقیه ما. اما چرا میگیم سن بالاتر؟ چندین دلیل مختلف داره. یکیش این هست که اصلا پاسخی که در جوانی و نوجوانی مغز میده، ساختارهای در حال تکوین مغز میده به یک ماده خارجی، به یک ماده استیمولانت، به یک ماده در واقع محرک یا تغییر دهنده ساختار مغز، با اونی که آدم 40 ساله میده فرق میکنه. باز بارها میگم ما نمیگیم 40 ساله ها برن مصرف کنن، جوان ها نکنن ها. میخوام بگیم خطر تبدیلش به یک آرزه عجیب غریب. دو این که از همه مهمتر همینی که فرمودید، آدم هم میفهمه توصیف رو. آدمی که تا 40 سالگی لب به سیگار نزده، تا 45 سالگی بحران‌های مختلف، سربازی رفته، کنکور داده، دانشگاه رفته، ازدواج کرده و نیازی پیدا نکرده یا استفاده‌ای نکرده، اگر احیاناً یه جایی هم بهش تعرف بشه، او بارها بحران‌های مختلف رو بدون نیاز به کمک یا دوپینگ یا وام به قول یکی از اساتید ما گذرونده. اما نوجوانی که در همون اوایل جوانی اولین چالشش برمی‌داره یه سیگار دستش میگیره، این ذهن رو داره ترین میکنه یا تمرین میده که در هر تلاطمی که الحمدلله خیلی هم تو زندگی‌های امروز زیاده به یه چیزی پناه ببره. بنابراین هم تأثیر فیزیکی و در واقع نوروسایکیاتریکش مختلف هست بر روی مغز جوان و در حال تکوین با مغز تکامل یافته و در سن بالاتر، و دو از همه مهمتر این که مانع این میشه که مهارت‌های حل مسئله رو جوان یاد بگیره. هر دفعه یه دعوایی میشه، معلمش یه چیزی میگه، کنکورش رتبه‌ای که میخواد نمیاره، پناه میبره به اون. این دوتا دام‌های جدی هست، برای همه بده، برای جوان‌ها و نوجوان‌ها فوق‌العاده بدتر.
بسیار عالی. خب پس در مورد این صحبت کردیم که الان این نکته ای که مثلا میگن اصلاح شده است و اینا ضعیف‌تره و اینا، این کلاً دیگه اصلا کلاً موضوعیه که اصلا رهده.
بله بله، و مخصوصا در مورد گل که به شدت اون طرف طیفه، نه تنها گل نیست، از نوع بدش هم هست، مخرب هم هست، ناخالصی هم داره، برخلاف چیزی که میگن اینا رو آزمایش های فردا صبح نشون میده.
من یادمه که دو سال پیش در کنگره اعتیاد که دانش اعتیاد که سالانه برگزار میشه، اونجا یکی از اساتید گفتن همین ماده در جاهای دیگه، در جای دیگه دنیا حالا با همین فرمول مثلا نزدیکش اسامی دیگه ای داره. اینجا مثلا توی ایران مثلا اومدن اسم گل گذاشتن که یه تشابه ذهنی قشنگی داره، اصلا آدم حس خوبی نسبت بهش داره، به گل آدم اصلا کلا آدم گل یاد
داره، گیاهی بودنش، کارکرد دارویی داشتن،
اسم خیلی هوشمند انتخاب شده برای این قضیه، و این خودش یک چیزیه که مثلا اگه اسمش رو گذاشتن کروکودیل آدم میگه وای، مثلا یه چیز خیلی عجیب غریب و بدی آدم نباید مثلا استفاده بکنه، ولی گل آدم دیگه مثلا میگه گل دیگه، یه حس خوبی داره. اما میخوام یه سوال دیگه از شما بپرسم. گفته میشه که زندگی این روزا خیلی پیچیده است، یعنی دغدغه‌های مختلف، نمیدونم الان یه نوجوانی که حالا در دنیا اصلا فرق نمیکنه کجای دنیا باشه، باید چیزهای مختلفی یاد بگیره، نمیدونم هوش مصنوعی یاد بگیره، کامپیوتر یاد بگیره، نمیدونم زبان‌های مختلف باید تسلط داشته باشه، اصلا هر حتی یه چیز یه چایی هم که می‌خوایم دم کنیم مثل قدیم نیست، اصلا خیلی پیچیده شده، یه سری چیزا خیلی آسون شده، یه چیزا ولی خیلی اصلا، و ذهنی هم بیشتر شده، یعنی پیچیدگی‌های ذهنی کارا پیدا کرده. شاید قدیم مثلا میگفتن میرفتن سر زمین و خسته میشدن و نمیدونم اینا، یه تریاک میکشیدن که مثلا بدنشون کشش داشته باشه، مثلا اون بدن درد و اینا رو ندن، ولی الان این زمانه با این پیچیدگی‌هایی که داره، بعضیا میگن که نیاز به یه چیزی داره که یه ذره این مغز رو یه ذره کمکش کنه، یه چیزی کم داریم به قول معروف، همیشه اون زمان جسمی بوده الان ذهنیه و یه چیزی باید بیاد کمک کنه. نظر شما
ببینید این هست که من خیلی وقتا توی برنامه‌ها گفتم فقط در شرایطی که جوون یا نوجوون مثلا توی سنین مدرسه فهمیدیم ADHD یا بیش فعالی داره، اون تفلک کم داره. آره اون میتونه بگه که من مغزم برای عمل کرده نرمال یه چیزی کم داره، واقعا دوپامین کم داره، و اونجا اگر درمان دارویی نکنیم اون انگ اجتماعیش نگران میکنه که آخ داروی ریتالین فلان، اونجا بله. اما بقیه افراد که از نظر نوروترانسمیتری کمبودی ندارن، این میزان اضافی تری که دوپامین یا حالا هر نوروترانسمیتری رو از راه‌های دیگه به دست میارن، این حتما صرف خلاقیت و صرف تمرکز و دقت نمیشه. خیلی وقتا همینجور که گفتن صرف سرخوشی، صرف توهمات، تجربیات عجیب و غریب و این داستان ها میشه. این یک. و دو این که گفتم پس چرا میگیم سنین بالاتر سیفتر و سنین پایینتر؟ باز تبلیغ مصرف در سنین بالا نیست، میخوایم انذار بدیم به سنین پایینتر که جوونی که یا نوجوانی که چند تا از این دغدغه‌های طول زندگیش رو همونجوری که فرمودید با کمک خودش، با تمرکز و بدون دوپینگ بیرونی یا وام به قول اون استاد ما مصرف گذرونده، به خودش یه خودباوری، یعنی متوجه هست که میتونه چالش‌های بعدی رو هم نسبتاً بدون کمک، اما اگر احساس کنه که اولین چالشی که برخورد کردم باید کمک بیرونی بگیرم، این قابل، این نقش خانواده‌ها رو هم میرسونه. به هر حال این تلقی همونجوری که فرمودید درست یا غلط شکل گرفته، تبلیغات زیاد میشه راجبش، بخشش غلط عرض کردم، 10 تا کشور از 203 تا کشور، ما جز 193 تا کشوریم، بچه‌ای که به من میگید با ما همه چیمون محدوده، ما 193 تا کشوریم، توش فرانسه هم هست، توش انگلیس هم هست، ایتالیا هم هست، روسیه هم هست، بلژیک هم هست، یعنی سوئد هم هست، سوئیس هم هست.
بله.
اونهایی که این رو در مورد گل حالا امروز میگم، یعنی این نسخه‌ای هست که دنیا بهش رسیده، کمک گرفتن از این ماده به خصوص کمکی به مسائلشون نکرده و نمیکنه. آموزش خیلی مهمه، عواقبش رو، مضراتش رو بگیم. گفتم در مورد گل به نظرم اونی که هست کامجویی، لذت طلبی نیست که جوان رو میبره، یعنی جوانا بالا شهر ممکنه 50-60 میلیون پول میدن کوکائین، میخوان یه تجربه یونیک احساس کنن. کسی گل رو با این قصد مصرف نمیکنه آقای دکتر. گل یعنی مصرف گل و پندمی شدنش خدای نکرده زاده آسونگیری در دسترس بودن،
دست کم گرفتن،
بله دست کم گرفتن و سوء تعبیر از بی خطر بودنشه و مقایسه خودمون با جاهای دیگه دنیا که هی گفته میشه که اصلا هم درست نیست.
و یه سوالی که میخوام بپرسم، اواخر برنامه هستیم، اگه کسی داره گل میکشه الان، شما به عنوان یه روانپزشک جوونم هستید، چه نکته یا میخواییم بهش بگید چجوری بذاره کنار، چجوری، یعنی آیا امید راهی وجود داره که راحت بذاره کنار؟
ببینید تصمیمای یک آن گرفتن برای این که گل، گفتم اولها خیلی توصیه میشد از طرف این اون که این ضرر نداره، اعتیاد مخصوصا نداره، ترک نداره، خماری نداره، همه اینا رو داره با تعاریف دیگه، تهوعهای مقاوم، بیخوابی، استرابای عجیب غریب، کابوس های عجیب و غریب، یعنی وقتی یه دفعه بذارن کنار، بچه هایی که هر هفته دو سه هفته یه بار تصمیم میگیرن به کلی بذاریم کنار، وقتی که هی این تجربه های شکست تکرار میشه، اولا عزت نفس بچه برای ترک این، یعنی احساس میکنه واقعا من گرفتار اینم، و دو اینکه انگیزش برای ترک کردن، یعنی عمل کردش به شدت تو اون دو سه، بنابراین تصمیم وقتی میگیرن برای کنار گذاشتنش حتما کمک بگیرن از روانشناس، روانپزشک، که حداقل این عوارض رو کنترل بکنن، آمادگی ذهنی داشته باشن. من نمیگم اگه یه بار شکست خورد در تصمیم جدیش دیگه سراغش نره، ولی اینکه هر هفته تصمیم میگیری من از این هفته گلو همه رولا رو میریزم دور،
تجربه شکست های ناموفق خودش
هم بدن رو
مصرف میشه،
بله دوچار عارضه میکنه، هم باعث میشه که این رو خودشون رو گرفتار در دام این بدونن، تصمیم بگیرن، حالا یه بارم ناموفق بودش کاری نداره، تصمیم بگیرن آلمانه با تمرکز مراجعه بکنن، مشورت بگیرن، داروهایی بگیرن که اون عوارض رو، تعور و بیخوابی رو، اینها رو کنترل بکنه، استراب رو کنترل بکنه، خدمات روانشناختی، مشاوره بگیرن، چون به هر حال یه دوستی رو از نظر خودشون از دست میدن، یه کسی که دم به دقیقه کمک میکرد بهشون وقتی دچار تلاطم میشدن، با یه چیزی جایگزینش بکنن.
فکر کنم الان کسی که داره گل میکشه و صحبتهای ما رو گوش میده، اگر مصرفش خیلی اون پیچیدگی ها رو پیدا نکرده باشه، اصلا این حرفا رو شاید خیلی هم قبول نکنه، یعنی میگه که همون ساده انگاری، همون دست کم گرفتنش، میگه نه هر موقعم بخوام میذارم،
اصلا میگن گل دیگه، میگن آقا تریاک که نیست، گل دیگه، من بارها شنیدم وقتی میپرسیم اعتیاد میگه نه فقط گل، یعنی این گل وظیفه ما
خیلی ضعیف میگه.
آره وظیفه ماست که اون تفاوت‌ها و اون بستری که حالا اول برنامه عرض کردم اینقدر پررنگ و واقعی بنمایونیم به جوان‌ها که بدونن که این همین فقط صرفاً گل نیست. این یه چیزی که همه دنیا میکشن، هیچکی هم مشکلی باهاش نداره نیست. 209 میلیون نفر تو دنیا گل میکشن آقای دکتر. و کل کشورهایی که درش آزاده 700 میلیون نفر جمعیت.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. سپاسگزارم از شما آقای دکتر. ممنونم از دوستان عزیزی که با ما پیامک دادن. 0912-751 نوشتن سلام وقتتون بخیر، برنامه خوبتون ممنونم. یکی از بستگان نزدیک ما دچار اعتیاد گل شد، هم خودش هم اطرافیانش دچار مشکلات زیادی شدن. یکی از عوارض اسکیزوفرنیه، دچار جنون شدن و همچنین از دستن کارشون شد و هزاران مشکل دیگه. واقعا خوشحالم که مردم رو از عوارض این ماده مطلع میکنید. خب متشکرم از دوست عزیزمون. خیلی مهمه آقای دکتر این باورهامون، این نکاتی که درسته رو به دیگران هم انتقال بدیم. اون چیزایی هم که باور نادرست داریم، به خصوص در مورد مواد اعتیادآور، با صحبت‌های حضرت عالی و اساتیدی همچون شما در واقع اصلاحش بکنیم و اونها رو در واقع در ذهنمون جایگزین بکنیم و یه زندگی سالمی رو تجربه کنیم. خیلی متشکرم آقای دکتر که
سلامت باشید، باعث افتخار.
ممنونم از شما، از همراهی شما. دوستان عزیز هم بسیار ممنونم که با برنامه خودتون گلیاپوش در انتها همراه بودید. در مورد گل خیلی موضوع مختلف دیگه میشه صحبت کرد آقای دکتر. فکر میکنم اگر فرصت داشتیم چندین ساعت میتونستن در مورد عوارض گل صحبت بکنم و خب به هر حال باید حواسمون باشه که یه جزء مواد اعتیادآور هست و بسیار اعتیادش هم موضوع جدی هست با توجه به که در جوونا و سن پایین آغاز میشه و مسیری که ممکنه به ناکجا آباد بره. اما این پیام های پیشگیری از اعتیاد رو از طریق پیام رسانه بله ادسان گل یا پوچ آندرلاین رادیو سلامت میتونید در واقع عضو بشین کانال بله و در طی هفته این پیام ها رو به دوستان خودتون هم به اشتراک بگذارید. پیام های پیشگیری از اعتیاد هست. ممنونم از همراهیتون و اما تا رهایی راهی نیست.
تا رهایی شما میخواهم. من روزهای سختی را پشت سر گذاشتم ولی اکنون فقط شما را میخواهم. میدانم در تاریکی ماندم، میدانم در سیاهی قدم گذاشتم، ولی دریافتم که میشود از نو شروع کرد.
افتتاح شیرینی سنتی یزد در تهران. تجربه شیرین از قلب ایران زمین.
آدرس: تهران، بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی، خیابان 22 بهمن، خیابان شهید منوچهر اکبری، پلاک 25.
تلفن تماس: 021 44 44 94 20.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
واسه دستر و شیرینی و میون وعده، پیشنهاد بنده، خمیر یفتای فراسوس بنده، 95-95 چون زر پیشه با کیفیت، نازه که هز میشه خیلی راحت، جمعه همه خوشمزگی ها با 95-95.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگه انروخیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و باسه.
آقا جون بفرمه.
دست شما درد نکنه، ولی من شکر زیاد نمخورم.
ایدونم آقا جون، ولی این شیرینی نه شکر داره نه قند داره، خیالت راحت، بفرمه.
ای پس امتحان کنم. مال کجاه؟
شیرینی سنتی یزد.
شیرینی سنتی یزد، بفرمه بفرمه.
شیرینی سنتی یزد،
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند، مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت میکنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الا 62 تماس بگیرید.
خدای بزرگ و مهربون. سلام دوستای گلم، سلام همکلاسای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه.
سلام سلام بر همگی، لطفاً هیچ کس از جاش تکون نخوره.
وا چی شده سیبک؟
معلوم نیست توی مدرسه داره چی میگذره. خواهش میکنم تا وقتی همه چیز مشخص نشده هیچ کس حرکت نکنه.
یعنی چی سیبک؟ حالت خوبه؟
خب اصلا معلوم نیست شارگردنم کجاست.
یعنی شالگردنت گم شده؟
نه خیرم، دزدیده شده.
وا سیبک؟
بله.
چرا تهمت میزنی؟ از کجا مطمئنی؟
خب معلومه که مطمئنم، اصلا میدونی چیه؟ به یه نفر مشکوکم.
وا
بله.
به کی؟
همون بچه که کنار آبخوری وایساده بود. ببین نگاه کن، نگاه کن چجوری داره نگاه میکنه
سیبک. واقعا که زشته این کارا.
خب راست میگم دیگه.
خب خودت مراقب وسایل خودت نیستی، معلومه که گم میشن، بعد میگی بقیه برداشتن.
خب پس کجاست؟
من که نمیدونم، ولی تا وقتی که مطمئن نشدیم اصلا نباید به کسی تهمت بزنیم.
شاید خودم گمش کردم. یعنی؟
احتمالاً. بله سیبک جون، به نظرم برو تو کلاس.
خب
قشنگ بگرد ببین کجا گذاشتی.
میگم به نظر تو این تهمت زدن کار بدی؟ آره
خب معلومه که کار بدیه. اگرم یکی به خودت تهمت بزنه خوشت میاد؟
نه خیلی ناراحت میشم.
پس دیگه اصلا این کارو نکن.
باشه قبوله. پس من برم یه عذرخواهی کنم؟
ایوا از کی؟
از دوستم دیگه، بهش گفتم تو شالگردنمو برداشتی.
وای سیبک چه کار اشتباهی کرد.
فکر کنم از دستم مثلا ناراحت شده باشه.
حتما برو پیشش عذرخواهی کن.
باشه الان برم.
برو برو.
من رفتم، زود برمیگردم.
باشه سریع.
زنگ تفریح
FM 102.
و اما پویش نیمه دوم آبان ماه. سفیران سلامت دانش آموزی و مسئولیتشان در قبال سلامت همکلاسی ها و دوستان. خوشحال میشم شما دانش آموزان خوب در این پویش شرکت کنید و به ما بگید مهمترین مسئولیت شما در قبال سلامت همکلاسی ها و دوستانتون چیه؟
سلام، من محمد حسین رجیپور هستم از کلاس خانم رجبی. مهمترین مسئولیت یک سفیر سلامت یادآوری و کمک به دوستان برای رعایت بهداشت و داشتن زندگی سالم است.
به نام خدا. سلام، من روحام محمودی هستم، سفیر سلامت مدرسه جواد العلمه. همیشه به دانش آموزان توصیه می کنم بهداشت فردی خود را که شامل شستن مرتب دستها پیش از خوردن تغذیه و مسواک زدن روزانه را رعایت کنند.
به نام خدا. سلام، مهمترین مسئولیت یک سفیر سلامت دانش آموزی در قبال سلامتی دوستان و همکلاسی ها چیه؟ آموختن بهداشت به دوستان و همکلاسی ها و با رعایت کردن بهداشت فردی و نریختن زباله به حفظ و سلامتی خود و دوستان کمک کردن. بهار دهقانی هستم، کلاس ششم بنفشه، مدرسه افروز شهابی پور، ناحیه یک بندرعباس.
سلام، من شاهنار دلیری هستم، کلاس سوم از مدرسه شهید مسعود پرویز از قزوین. من به عنوان یک سفیر سلامت باید از خودم و دوستانم مراقبت کنم که غذاهای سالمی مثل میوه‌جات، سبزیجات و غذاهای خونگی بخوریم.
به نام خدا. سلام، من فرهام نجفی هستم، دانش آموز پایه ششم و سفیر سلامت دبستان شهید جلالوند دو از تهران. مسئولیت من به عنوان یک سفیر سلامت در قبال سلامت همکلاسی ها و دوستانم این است که با آنها یادآوری کنم که بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کنند، تغذیه های سالم بخورند، قبل از خوردن صبحانه در مدرسه دست خود را با آب و صابون بشویند، همیشه مرتب و آراسته باشند. خدا نگهدار دوست من.
سلام، من ستاره نوری هستم، از شهرستان صافه، استان مرکزی، مدرسه مطرب پایه ششم. بچه ها، یکی از مسئولیت های بزرگ ما شستن دست و صورته. خب مثلا ما وقتی میریم کوچه میایم، دستامون کثیفه، صورتمون کثیفه، لباسامون تمیز نیست. اولین کاری که میکنیم لباسامون رو عوض میکنیم، لباسای تمیز میپوشیم، بعدش دستامون رو با صورتمون رو میشوریم، یه خورده استراحت میکنیم.
رضا راوه، کلاس چهارم، مدرسه شهید اصغری، شهر بندرعباس، ناحیه یک، استان هرمزگان. به نظر من مهمترین کار یه سفیر سلامت این که به دوستانش یادآوری کنه چطور مراقبت کنم، مثل شستن مرتب دست، خوردن غذای سالم، ورزش کردن و داشتن اخلاق خوب.
برنامه شات @ سفیران سلامت _ استیدنت.
آخیش، خیالم راحت شد.
عذرخواهی کردی سیبک جون؟
بله، طفلک دوستم خیلی مهربون بود، گفت ازت ناراحت نیستم ولی دیگه هیچ وقت تهمت نزن.
آخه آفرین به روس مهربونت و آفرین به تو سیبک گل.
خواهش میکنم، قابل نداشت، به هر حال من بهترین سیب دنیا هستم دیگه.
100% همینه روس خوبم. خب دیگه فکر کنم باید بریم سر کلاس.
بزن بریم بچه ها، مدرسه حسابی بهتون خوش بگذره. خدافظ.
خدا نگهدار هم کلاسه گلم، مراقب خودتون باشید.
زنگ تفری تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید.